من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة على اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصب العداوة لشیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی رزق ما را از محبت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام بیش از پیش نصیب ما بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله اگر توفیق باشد از امشب تا شب اربعین به علت مشکلی که برای حاجی‌های زارعین پیش آمده بنده در خدمتتون خواهم بود و انشالله از این جلسات به همه ما فیض و برکت و خیر و نور انشالله نصیب بشه. مسئله پیش آمده برایشون که نمیتونن شرکت کنن در جلسه، مسئله البته خاص و مشکل حادی یا چیزی نیست، ولی بالاخره شرایطی براشون پیش آمده که امکان شرکت در جلسه براشون مهیا نیست. خداوند تبارک و تعالی انشاءالله این جلسات را برای همه ما موجب خیر و برکت فراوان قرار بدهد. باز هم صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از کتاب‌هایی که خوندنش و انس با اون کتاب حتما انشاءالله آثار بسیار زیادی برای همه ما خواهد داشت، کتاب کامل الزیارات مرحوم ابن قولوی استاد شیخ مفید، که بسیاری از احادیثی که مرحوم شیخ مفید نقل کردند در طریق و سند اون احادیث به عنوان شیخ اول و استاد اولیه‌ای که مرحوم شیخ مفید حدیث رو از او گرفتند، اسم اول اسم مرحوم ابن قولوی هست. کتب متعدد و زیادی ایشون داشته، از جمیع کتب ایشون به ما فقط همین کتاب کامل الزیارات رسیده، به عصر ما رسیده است. بقیه کتاب هایشون در طول تاریخ بالاخره از بین رفته و مشکلات در تاریخ حدیث شیعه زیاد بوده، مشکلات خیلی بوده، نمیخوام وارد بشیم، چند جلسه شاید لازم بشه صحبت کنیم، بحث ما این نیست. در تاریخ شیعه، تاریخ حدیث شیعه خیلی بلاها سر احادیث شیعه آمده، خیلی احادیث به دست ما نرسیده، خیلی کتابهای مهم به دست ما نرسیده، حتی از بزرگان مثل مرحوم کلینی کتابهای متعددی ایشون داشته، غیر از کافی چیزیش به ما نرسیده. همین مرحوم ابن قولوی زعیم شیعه بوده، به تعبیر مرجع اعلی بوده، از نفرات اول جهان تشیع بوده، یعنی شخصیت قابل توجه و مورد توجهی بوده است و شخصیت مهم و اثرگذاری بوده. اما عرض کردم مرحوم شیخ مفید شاگرد ایشون بوده، اما در این حال از کتب ایشون بسیاریش به همش نرسیده در حقیقت، غیر از همین یک کتاب. همینطور کتاب های دیگه ای بوده خیلی مهم به ما نرسیده، مثلا از مرحوم شیخ صدوق بسیاری از کتاب هایشون نرسیده، تازه اینهایی که رسیده از شیخ صدوق خیلی رسیده، صفات و شیعه، فضائل و شیعه، علل و شرایع، امالی صدوق، معان الاخبار، من لا یحضره الفقیه، کتب متعددی از شیخ صدوق رسید به ما، کتاب های مهم زیادی هم از ایشون نرسیده به ما، مثلا کتاب مدینه العلم که گفته می شود در این کتاب بیش از 20,000 حدیث بوده، یعنی از کتاب کافی بزرگتر بوده اگه اشتباه نکنم، حالا 18,000 هزار تا بالا پایین یادم نیست خیلی، ولی یه چیز کتابی در حد کتاب کافی بوده. خب این کتاب به ما نرسیده و خیلی کتاب ها تا قرن 7 و 8 بوده، بعدش نرسیده. بگذاریم. قرار از اینکه این کتاب کامل الزیارات یک رزقی است از یک شخصیت بسیار معتبر و مهم که به دست ما رسیده و سزاوار است که ما اگر واقعا قصد داریم که اهل بیت علیهم السلام را به اندازه خودمان و به سهم خودمان و از نظر و نگاه خودمون اهل بیت را از مظلومیت در بیاریم، به تعبیری، حالا اگه این تعبیر درست باشه، اگر واقعا میخوایم خدمتی به اهل بیت بکنیم، یکی از راه‌های قطعی خدمت اهل بیت، خدمت به میراث حدیثی شیعه است. به هر نحوی، از مطالعه، از شرح، از تبدیل کتب خطی به کتب تایپی، از ترجمه حدیث به زبانهای مختلف، و همه در این زمینه مسئولن. این مسئولیت فقط به دوش علما و مراجع و حوزه های علمیه نیست، به دوش همه هست. هر کسی با هر شغلی، با هر شرایطی که دارد، وظیفه داره نسبت به این میراث حدیثی شیعه یه خدماتی انجام بده. یه کسی کارهای اینترنتی، سایت، نمیدونم، انتشار میتونه انجام بده، یه کسی میتونه تأمین مالی بکنه، کسی میتواند مثلا کتابهای حدیثی رو به زبانهای مختلف ترجمه بکنه، یا میتواند حداقل در کلاس حدیث شرکت کنه انسان، یا کلاس حدیث دائر بکنه انسان کلاس حدیث ایجاد بکنه، استاد بیاد حدیث درس بده به مردم، حدیث خوانی باشه، حدیث درس بده، که افراد وقتی میان داخل اون جلسه، داخل اون کلاس، خسته نشن که آقا چرا 50 تا حدیث خوندی، خوشحال بشن، بگن الحمدلله 30 تا حدیث امروز یاد گرفتیم. دوست ندارم این تعبیر رو به کار ببرم، به نظرم خیلی تعبیر نامناسبی است، ولی چاره ای نیست، و ضمن اینکه بعضی علما بزرگان هم به کار بردن، آدم جرأت میکنه بگه، ولی در همین کشور افغانستان و پاکستان که جز همسایه های ما هستن، هنوز که هنوزه الان دوره های بخاری خانی هست برای هم طلاب و هم مردم عادی. دیگه حالا نمیگم در همین ایران و در همین مشهد هم این موضوع هست، اینا رو حالا کار نداریم، در همین پاکستان یا همین افغانستان که ممکنه مثلا بعضی از ایرانی ها نگاه خیلی خوبی هم نداشته باشن که مثلا افغانی ها چنین یا چنان، بعضی ممکنه این نگاه، افغانی ها، افغانستان در سنی هاشون، اینا سنی های بسیار متعصبی هن، شیعه هاشون هم متعصبن، سنی هاشون هم متعصبن، یک جهت تعصبشون همینه، به کتاب های حدیثی خودشون بها میدن، ارزش قائلن، اهمیت قائلن، میشینن دو دور، سه دور صحیح بخاری خودشون که سقیم، البته صحیح نیست، خودشون میگن صحیح، میشینن میخونن، پر اراجیف، پر دروغ، پر کذب، پر تحریف. واقعا ما چرا تاریخ رو و روایت تاریخی رو فکر میکنیم مال تاریخ بود تمام شد؟ چرا فکر میکنیم امیرالمومنین به اصحاب فرمود، به اصحابش فرمود دوست میداشتم 10 نفر از شما میدادم 1 نفر از اصحاب معاویه میگیرم؟ چرا فکر میکنیم فقط مال اون زمان بوده؟ چرا فکر نمیکنیم امام زمان هم امروز به بنده دارن همین حرف رو میزنن که تو به درد ما نمیخوری، تو چه کار کردی برای ما غیر از ضرر و زیان و فلان و اینا، غیر از ادعا ماشاءالله حد اعلی، کار، تلاش، جدیت، نه فقط خودپرست، شخص محور، زندگی من، رفاه من، پول من، سرمایه من، عمر من، جوانی من، لذت من، زن من، بچه من، خانه من، مسافرت من، تفریح من، من همش من. خب چرا فکر میکنیم مثلا امام زمان علیه السلام به ما این خطابو نمی کنن که آقا 10 تا مثل تو رو مثل خودمو میگم، حاضرم بدم یه دونه از اونا بگم؟ چرا؟ فرمود چون اونا در باطل خودشون مستحکمن، شما در حق خودتون چرا سستید؟ کتاب کافی که اینطور نیست که، مثل بخاری نیست که، قابل قیاس نیست. نسبت این دوتا رو به هم دیگه تشبیه کردن، اگه بگیم نسبت آب به سرابه غلطه، باید بگیم آب به بول، به ادرار، چون اون نجاست هیچی هم نیست، انحرافه. خب اونها در انحراف خودشون محکم ایستادن، مردمشون، مردم عادیشون دور هم جمع میشن، یه ملای آخوندی کسی دعوت میکنن، میشینه براشون حدیث میخونه، 1 سال، 2 سال، 3 سال، هر روز، روز در میان، روزی نیم ساعت، میخونن و دو دور سه دور در طول عمرشون معارف غلط خودشون رو تکرار میکنن، حفظ میکنن، یاد میگیرن، به بچه هاشون منتقل میکنن، بچه هاشون رو انس میدن با احادیث. ما چی؟ ما دیگه حالا نمیدونم بگم نگم چیکار بکنم. واقعا ما منبری دعوت میکنیم، اگه زیاد حدیث بخونه دیگه دعوتش نمیکنیم، یا میگیم تو اخباری هستی، یا انگا و برچسبای دیگه بهش میزنیم، یا میگیم منبرت خشکه، یا میگیم مطلبت سنگینه، یا میگیم اینا به درد کلاس میخوره، اینا به درد منبر نمیخوره. در حالی که یعنی توقع داریم که یک منبری بیاد برای ما مسائلی بگوید غیر از کلام امام، برداشت‌های شخصی خودشو بکنه. ما مردممون رو طوری بار نیاوردیم که این مردم از علمایشون، از منبری ها و از کتاب نویس هاشون مطالبه دلیل بکنن. به چه دلیل شما این حرفو میزنی؟ به چه دلیل؟ به مردم یاد ندادیم دلیل منحصر است در احادیث، در قرآن، در محکمات کتاب و سنت. ما دلیل دیگری نداریم، ما هنوز تو اولیات موندیم. نمیخوام این بحثا رو باز کنم، بحث من این نیست اصلا. ما مبتلا هستیم واقعا، یعنی یه خورده اگه جدیتر نگاه کنیم، یعنی واقعی تر نگاه کنیم، جدی نگاه کنیم به زندگی که هستیم، که تکلیف ما با دین خودمون چی هست، تکلیف ما با مکتب تشیع چی هست، قبول داریم یا نداریم، باور داریم یا نداریم، به قیامت اعتقاد داریم یا نداریم، ما نسبت به امام زمان پاسخگو هستیم یا نیستیم. الان ما نسبت به امام زمان چه پاسخی باید بدیم؟ مگه قرآن نفرموده قفوهم انهم مسئولون، نگهشون دارید از اینا باید سوال کنیم؟ مگه آیه قرآن نیست؟ مسئولون، مسئولون از چی؟ فهموندن ولایت اینا. هر کسی از امام زمانش مورد سوال قرار میگیره، یه جایی نگه میدارن میگن آقا نسبت به امام زمانت چه تکالیفی، چی کار کردی؟ از بنده که بپرسن من باید بگم ای مگه من اصلا تکلیفم داشتم چی بوده؟ اصلا تکالیفو بگید اول، اصلا نمیدونستم چه تکلیفی دارم تا بعد ببینم تکالیفمو انجام دادم یا ندادم. بعضی بچه مدرسه یا هستن فردا میره مدرسه، یا پدر مادر شب بهش میگن تکالیف تو نوشتی؟ میگه تکالیف نمیدونم اصلا چی بوده، تکلیف باید زنگ بزنم بپرسم. هنوز ما الان نسبت به مکتب تشیع، آقای این پای این مکتب مالک اشترها، عمارها، مقدادها، ابوذرها، سلمانها، بزرگان، اصحاب سید الشهدا، قمر بنی هاشم، حضرت علی اکبر، حضرت زینب، اینا یا به اسارت رفتن، یا به شهادت رفتن، یا به شکنجه رفتن، یا به غربت رفتن، یا به مظلومیت و انزوا رفتن، و یا بی احترامی های مختلف به اینها شده. میدونید در احادیث ما داریم در دوره بعد از حضرت امیر علیه السلام تا حدود مدت 70-80 سال تو بعضی روایات و نقلات 100-120 سال، تا زمان حتی تا زمان حضرت صادق علیه السلام، اینقدر از شیعه چشم در آوردن دوستان اهل بیتو، اینقدر دست بریدن، پا بریدن. تو روایات ما، تو همین کتاب کامل الزیارات، مسلمی کردن شیعیانو، مسلمی کردن، یعنی تیکه تیکه میکردن، نه که بکشن. این همه خون ریخته شده پای این مذهب، این همه انسانهای ارزشمند در جامعه های خودشون، در جوامع زمان خودشون محروم شدن. صدر همه اونها خود اهل بیت. حالا ما اهل بیت رو مثال نزدم چون ممکنه کسی بگه آقا اونا امام بودن، با ما قابل مقایسه نیست. از این حرفا شیطان میاره تو ذهن انسان، ولی چه خونی بالاتر از خون سید الشهدا؟ چه کسی در جامعه منفور بشود مهمتر از امام حسین که بگن هازار رأس الخارجی؟ این سر یک خارجیه، این بر خروج کرده. چه کسی مهمتر از موسی بن جعفر؟ اون شب گفتم در دهه قبل، تصور انسان بکنه امام کاظم رو ببرن زندان، یعنی چی؟ خیلی سنگینه. خیلی بزرگان این همه زحمت کشیدن، این همه عذاب کشیدن، خانوم ها واقعا از خودشون سوال کنن، خواهران، شیعیانی که خانوم ها امروز، اگر واقعا می بودی شب عاشورا، یعنی بینی و بین الله هر کسی فکر کنه ها، اگر شب عاشورا یا دو روز سه روز قبل ده روز قبل می بودی، آیا میذاشتی شوهرت بره؟ میذاشتی بره یا نه؟ میگفتی نه رو تو بمون. اگر واقعا این اتفاق می افتاد در زمان بابا، همین بار معنوی که داریم، مگه ما در شب عاشورا بودیم؟ آیا اگه شوهر میگفت نه نمیخوام برم، میخوام بمونم پیش زن و بچه‌م، هوای شما رو داشته باشم، شما بیوه نشی، بچه‌هام یتیم نشن، اون زن بود که به تعبیر من با منطق با ولایت بزنه تو دهن شوهرش، نه با دستا، با برهان، با حرف، بگه تو باید بری جان تو فدای امام حسین کنی، تو بیخود میخوای وایسی تو خونه. یکی از علما میفرمود، من دیگه نشانی نمیدم کی و چی که چون شاید بعضی بشناسن، که سر یک جریانی ایشون خودش میگفت، یا علمای بزرگه ها، ایشون خودش میگفت سر یک جریانی یه مسئله پیش آمده، یه کاری، خیلی کار هیچ کار حرام هم نبوده، میگفت خانم من فهمید من همچین کاری کردم که بوی دنیا پرستی میداد، میگفت زد زیر گوش من. نمیخوام بگم کار اون خانم درسته ها، میخوام بگم بعضی اینقدر مستحکمن تو راه دینشون، اون نقلی که شده نسبت به همسر جناب حبیب، نقلی شده، حالا اعتبار داره نداره کاری به اوناش ندارم، یه نقلی شده که حبیب ابن مظاهر میگن به زنش گفتش که شما برید، امام حسین عهدشو برداشته، برید شما شب عاشورا، بعد میگه چادرشو انداخ میشه، حبیب گفت تو چادر سرت کن، تو زنی که ترسو هستی، تو میخوای زن و بچه امام حسین به اسارت برن، بعد ما بریم جانمون خلاص بشه؟ البته حبیب هم میخواست امتحان کنه، نه اینکه، یعنی اونم همون کاری که امام حسین با اصحاب کرد، حبیب میخواست با زن و بچه‌ش آزادشون بذاره. آقا زوری نیست، منظورش این بود نه که برید، حبیب شأنش بالاتر از این حرفاست، ولی اون زن نرفت. میخوام بگم بعضی زنها اینطورن، یا نه اگه خانومی میبینه شوهرش داره در راه دین دو تا قدمی برمی‌داره مانعش میشه، نه آقا ما اگه شب عاشورا بودیم میگفتیم برو فدای امام حسین شو، خب یالا الان زمان امام زمانه، شوهرتو میفرستی فدای امام زمان بشه؟ اصلا یک بار به شوهرت گفتی تو نسبت به امام زمان چه کار میکنی؟ چطور داری تکلیفتو ادا میکنی؟ ما زن و بچه تو هستیم، ما خانواده هستیم، با هم باید همه با هم بازو به بازوی هم بدیم به نفع دین یک کاری کنیم، تو که همش داری یا ساختمان میسازی یا مغازه میری یا تجارت میکنی یا کاسبی میکنی یا مسافرت میری، این چی کجای امام زمان کجای زندگی ماست؟ یه زنی داریم اینجوری به مردش توبیخ کنه، شوهرشو هول بده؟ از اون خانومایی که امام صادق فرمود اینها قیمت ندارند، حضرت فرمود دو دسته خانوم هستن قیمت ندارند، یعنی یکی به پستی فرمود از خاک پسترن، یه مش خاک برداری شما رو زمین بفروشی مردم چی بهت میگن؟ خاک معمولی ها، نگی خاکی توش طلا داره، نه خاک، رو زمین برداری بگی آقا مردم میام میفروشم، یک سال بشین اینجا کسی میخره از تو؟ ارزش نداره. فرمود بعضی زنا از خاک پسترن، مردی که میره دنبال دین و دنبال دیانت و دنبال آخرت و دنبال نان حلال، این زن باز میدارد او را، منحرفش میکنه با تقاضاهای بیجا، با حرفهای بیجا، با اذیتهای بیجا، شوهرش از صراط مستقیم خارج میکنه، به سمت دنیا هولش میده، این داره سمت آخرت میره، به سمت دنیا میکشه. فرمود بعضی زنها هم هستن قیمت ندارند، چون با طلا و نقره هم نمیشه روشون قیمت گذاشت، هر چی قیمت بذاری این ارزششون بیشتره. بعضی خانوما فهمود اونطوره، اون مردی که وقتی میاد خسته هست، ناراحت هست، همسرش بهش میگه تو برای چی ناراحتی؟ اگه برای آخرت ناراحتی، ناراحتی بیشتر بشه، خوبه. اگه برای آخرت ناراحتی، خیلی خوبه. اگه برای دنیا ناراحتی، دنیا در گذره، دنیا به خیلی وفا نمیکنه، ناراحتی نداره که. این زن فرمود ارزش نداره، یعنی قیمت نداره، یعنی فوق دنیاست، بیش از کل دنیاست قیمتش. آخرت یعنی چی؟ یعنی امیرالمومنین. آخرت یعنی چی؟ یعنی امام زمان، یعنی امام حسین، یعنی قرآن، یعنی دین. ما زنی داریم اینطور که از شوهرش مطالبه آخرت بکنه در این زمانه ای که همه مطالبه دنیا میکنن، مسابقه در دنیاست، مسابقه در دنیاست، از وسایل خانه و از لباس و از چنین و چنان نمیخوام نام ببرم، از مسافرت و خوشگذرانی و امکانات و رفاه و کشورهای خارجی شنانن فلانی فامیل اینطوره، این زن مطالبه آخرت بکنه. این زنها رو بعضی فرمود اینها، این بعضی از این زنها امت الله هن، کنیز خدا هستن روی زمین، در مقابل عبدالله زنش مؤنثش میشه امت الله، این همون عبدالله، این بنده خداست، این زن ارزش داره. حالا حداقل اقلش اینه که اگرم خانومی اینطور نیست از اون طرف نباشه دیگه، مانع خیر نشه. آقا همسر داره میره توی خیریه دست 50 نفر رو میگیره، داره به 100 نفر خدمات میده، داره به 1000 نفر خیرات میرسونه، این زنی که مانع میشه، چقدر میری بیرون، چقدر فلان، چقدر از این مسائل، از این حرفا، این شوهر نمیذاره کارش انجام بده. شما مراجع شیعه رو ببینید، علما رو ببینید، اگر کنار اینها یک زن صبور مهربانی که مثلا مزاحم نباشه، حداقل خب میتونه درس بخونه، میتونه به مرجعیت، نمیشه اصلا، نمیتونه بره بالا. خب ثواب همون این شریک. غرضم اینه که ما حالا بس خانوم هاشو کار نداشتم، اونم یک گریزی بود، اصل موضوع صحبت عرایض بنده هم این موضوع نیست، این مقدمه تذکریه. ما نسبت به امام زمان رو فکر کنیم چه تکلیفی داریم، واقعا فکر بکنیم، جدی بگیریم. این موضوع شوخی نیست، مزاح نیست، یه دفعه عمر تمام میشه. ما وظایفمون نسبت همش بیام گریه کنیم که در مقابل موسی بن جعفر شیعیان وظایفشون انجام ندادن، گریه کن بزن تو سرت، هی خودمو میگم، در مقابل امام حسین از وظایفشون انجام ندادن، مردم تنها گذاشتن، ظلم کردن، فلان کردن، در مقابل امیرالمومنین تنها گذاشتن، ای وای، ناله فریاد، وا ویلتا. خب خودم چی؟ من چی؟ من نسبت به امام زمان تنها گذاشتم چی؟ نسل بعدم میان باز باید برای ما گریه کنن، بگن وای بر این مردمی که امام زمانشون تنها گذاشتن. مردم میرن سمت دنیا، میرن که برن، خب برن، به من چه؟ من چرا مشغول دنیا بشم؟ من چرا مشغول امور پست بشم؟ من چرا مشغول امور زود گذر بشم؟ امور زائل. تازه اگر این امور برای من بار اخروی منفی نیاره، اگه قل و زنجیره به دست و پام نشه، اگه تبدیل به آتش دوزخ نشه، اگر اسراف نباشه، اگر چشم هم چشمی و منیت و فرهنگ سازی غلط و، تازه اگر اینها نباشه باید حساب پس بدی، تازه اگر حلال باشه حساب باید پس بدی، هنوز قل و زنجیره، هنوز مزاحم راهه. مگه نفهمید فی حلالها حساب، در حلالش حسابه، یعنی باید وایستی همین مقدار، باید توقف کنی جواب بدی، از کجا آوردی، چرا آوردی، چقدر آوردی، کجا خرج کردی، چطور خرج کردی. حرام هم باشه نستجیر بالله که اون دیگه وا ویلاست، خدا انشالله هممون حفظ کنه. ما باید اینو فکر کنیم، ما مهمترین تکلیفی که داریم همیشه اینو به شما عرض بکنم، از زمان حضرت آدم برید به قبل و بیایید تا الان به بعد، در تمام عوالم هستی، در تمام عوالمی که خداوند آفریده، در هر عالمی که تکلیف وجود داشته است، محور اصلی و وظیفه اصلی اهل اون عوالم تعیین تکلیف در برابر ولی خدا بوده، در برابر با حجت خدای اون زمان بوده، در عالم ذر هم همین بوده. پیغمبر اکرم هازا نظیر من نظر الاولا، پیغمبر نظیری از نظیران اولیه بوده، یعنی در عالم ذر هم انذار میداده است، پیغمبر بوده است. آیات کریم قرآن از روایات هست که پیغمبر انبیا رو انذار میداد در عالم ذر و دعوت به توحید کرد. اونجا هم وظیفه انبیا و غیر انبیا و مردم همه در قبال پیغمبر اکرم بود، در قبال امیرالمومنین بود. تو این عالم هم همینه، زمان حضرت آدم در قبال حضرت آدمه، زمان حضرت شیس در مقابل حضرت شیس، حضرت ابراهیم ابراهیم، موسی موسی، عیسی عیسی، تا میاد امیرالمومنین و امام حسین و اهل بیت. امروز هم همه مردم کره زمین همه نسبت به شخص امام زمان مکلفن. حالا یه عده کافرن، یه عده خودشونو به اون را میزنن، یه عده اون بحث دیگه یه، ولی مکلفن، خدا خواسته و حجت رو تمام کرده، صدای مکتب تشیع و صدای حقانیت پیغمبر به گوش همه رسیده، هیچ کی نمیتونه بگه من نمیدانستم. هیچ کس که عرض میکنم یعنی اکثریت نوعاً، حالا کسی مستضعف یا اقل قلیلی از مستضعفین طبق فرمایشات اهل بیت هستن و حسابش جدا، افرادی که مکلفن، عقلی دارن، شعوری دارن، به تعبیر امام صادق علیه السلام سرش تو معامله کلا نمیره به این راحتی، حواسش در معاملات تجاری هست، میره میوه فروشی به تعبیر بنده میوه بخره، حواسش هست میوه له بر نداره، میوه سیاه شده بر نداره، میوه خوبه رو برداره، همین که این مقدار میفهمه امر آخرتش هم میفهمه، حجت خدا هم میفهمه، دینم میفهمه، خدا از من چیزی خواسته یا نخواسته رو میفهمه، نه اینکه تو دنیاش زرنگه تو آخرتش هیچی نمیفهمه، حواسش نیست، نه اینطور نیست. اونی که بلد میوه انتخاب کنه، اونی که بلد کدوم رستوران بره غذا بخوره، امر آخرتش هم حواسش هست. منتها خودشو میزنه به اون راه و بس دیگه ایه. انسان مختاره، نمیخواد انتخاب کنه، نمیخواد جدی بگیره، بس دیگه ایه. همه امروز رو کره زمین همه نسبت به امام زمان مکلفن. یک چیز پیچیده ای هم نیست، کسی سختش نداد. آقا تای آمریکا، تای انگلستان، تای آفریقا، اونا امام زمان میشناسن؟ بله اونا هم میشناسن، فکر نکن نمیشناسن، اونا هم میشناسن، اونا هم به گوششون رسیده. امروزه با این ابزار که خیلی راحت رسیده، جای بود استبعادم نداره که آدم بعید بشمر. امام زمان نرسیده، اسلام رسیده، پیغمبر اکرم رسیده. اون نرسیده، حضرت عیسی که رسیده، که از حضرت عیسی بعد میاد به پیغمبر، از پیغمبر میاد به شیعه و سنی دیگه، سری میاد به 5 دقیقه ذهن منتقل میشه. همونطوری که ما این سر دنیاییم، از اون سر دنیا اخبار به ما میرسه. نه الان، قدیم ایام هم همین بوده. شما الان چطور به عقل ما، به فکر ما میرسه که آیا اسلام حقه یا مسیحیت، شیعه حقه یا سنی؟ چطور به فکر ما میرسه اونایی که ته جنگلای آمازون به دنیا میان دینشون چیه؟ سوال پیش نمیاد برای ما؟ ها، برای اونا هم پیش میاد. اونا پیش میاد، اونایی که اون سر دنیا ان فلان. بس ذهن همه میاد. یک کسی حالا آخرتشو جدی نمیگیره، بحث دیگری است، ولی همه نسبت به امام زمان مکلفن. حالا من بقیه مردم عالمو کار ندارم که شیعه نیستن، اثناعشری نیستن، یا مسلمان نیستن، یا هر چی. حتی به شیعیانی که گاهی قفلت‌های خیلی سنگینی عارض شده بر اونها و گویا اصلا به ظهور بیرونی شیعه نیستن، ولی شیعه هن، ولی انگار دیگه اصلا شیعه نیستن، بعضی ها اینطورن، به اونا کار نداریم. ولی حداقل تو حیات مذهبی و تو حرم ها و تو مساجد و حسینیه ها و جلسات مذهبی و خانواده های مذهبی که پدرش مادرش مذهبی بوده، به همین راحتی روز قیامت میتونه انسان جواب بده؟ آقا سوال کنن آقا برای امام زمان شما تکلیفی داشتی یا نه؟ اصلا مأموم این امام بودی یا نه؟ بله آقا من مأموم این امام بودم. میشه بفرمایی مأموم امام بودم یعنی چی؟ یعنی مثلا چی؟ مثلا امام، مثلا مجسمه بذاریم اونجا همینجور بهش نگاه کنیم، همین این میشه مأموم امام؟ مأموم امام بودم به غیر از تبعیت میشه؟ به غیر از دنبال روی میشه؟ اصلا مفهوم امام و مأموم میگن مفهوم متضایفه، مثل پدر و پسر، زن و شوهر. این با اون یکی معنا میشه، اون یکی با این یکی معنا میشه. یه وقت میگن انسان، انسان چی کاری به حیوان نداره، بگیم باید حیوان باشه که انسان باشه، نه. ولی پدر با پسر با همه، تا پسری نباشه فرزندی نباشه، پدری نیست، تا پدری نباشه فرزندی نیست. اگه هستن با همن، نیستن هر دو نیستن. عنوان پدریت رو میگیم، نه اون بچه‌ای که هنوز ازدواج نکرده، جوان 20 ساله‌ای که هنوز ازدواج نکرده میگی این هست بچه‌اش نیست. نه، عنوان پدر بودن نداره این آقا که ازدواج نکرده هنوز یا بچه نیاورده. اگه عنوان پدر هست، عنوان بچه هم هست، عنوان بچه هست، عنوان پدر هم هست. عنوان امام و مأموم هم همینه، من هستم جدا، امام زمانم هستن جدا، ولی عنوان امام و مأموم وقتی بر ما سوار می شود که من یک کاری نسبت به او بکنم، چه کار کنم؟ دستور بدم بهش؟ دستور بدم میشم مأموم او، یا اطاعت کنم میشم مأموم او؟ اطاعت کنم. خب امام هست که غایبن، چجوری اطاعت کنیم؟ ببین چه سری ذهن میره جلو، سری جوابش میاد تو ذهن. امام هست که غایبن، که صدای حضرت رو که نمیشنویم. مأمور به جنگ که نیستیم، حضرت بیان میگن آقا شمشیرها در بیارین بریم جنگ. مردم امروز بیاید نماز جماعت، امروز بیاید نماز جمعه به امامت امام زمان، این حرفا که حضرت غایبه. خب نسبت به امام غایب ما وظیفه داریم یا چون امام غایب شد دیگه وظایف برداشته میشه؟ گویا بعضیا به زبان حال، نه به زبان قال، به زبان حال، با رفتار، با گفتار، بعضیا آقایون متاسفانه فکرشونه چون امام غایب شد ما نسبت به امام تکلیف نداریم، همین نماز و روزه و حج و زکات و خمس و اینا رو بده، همینه، نسبت به خود امام دیگه وظیفه نداریم، امام غایبه دیگه. اینطور نیست، این تفکر غلطه. اصلا همون وظیفه هم که نسبت به نماز داریم ذیل وظیفمون نسبت به امام عصره، همه ذیل او هست. حالا من اینا رو کار ندارم، اینا رو توضیح نمیخوام بدم، وقت میگذره، میخوام اینو عرض بکنم. خدمت به امام عصر و خدمت به هر امامی و خدمت به هر حجت خدایی در هر زمانی، آیا غیر از این هست که من به اندازه خودم حداقل و بعد در جهت انتشار به شخصیت اون امام، به فرهنگ اون امام، به اون هدفی که اون امام به خاطر اون هدف آمده خدمت کنم؟ چیزی غیر از اینه؟ میخوایم امیرالمومنین رو یاری کنیم، یاری در چی؟ در جنگ. میخوایم بریم جنگ برای آدم کشی، برای خودکشی، یا برای این که تحقق اهداف امیرالمومنین اون روز در اون مقطع با جنگ انجام میشه. کدومشه؟ تحقق اهداف اون روز با جنگه. یک روزی هم با تقیه است، سکوته. درسته یا نه؟ اگر جنگ و جهاد خودش موضوعیت داشت، باید همیشه می بود. مثل نماز، نماز در نصرت امام و در تحقق اهداف دین موضوعیت داره، همیشه نماز هست. نمیشه بگی اینجا نخونم، اونجا بخونم، اینجا نه، همیشه هست. ولی جهاد همیشه هست؟ نه. یه روز جهاده، یه روز سکوته، یه روز تقیه هست، عوض میشه. چرا شکل عوض میکنه اینا؟ چون اهداف اون امام برای تحقق بندگی خدا، اهداف اون امام برای این که مردم رو دعوت کنه به سمت خدا، برای برپا کردن پرچم توحید در افراد و در جوامع، اون روز با جنگ. خیلی خوب، اون میشه یاری امام، میشه جنگ. در جنگ آدم کشی یا کشته شدن ملاک اولیه نیست، ملاک اولیه نصرت امامه. تو باید بری جنگ، ولی اصلا موفق نشی آدم بکشی، کشته هم نشی. اصلا امام فرموده آقا شما بیا جنگ، مواظب اسباب باش، برو افسار اسباب رو بگیر باش، فرق نمیکنه که. نمیخوام بریم آدم کشی که، فقط موضوع سر کشتن انسان ها نیست که، موضوع سر یاری اون امام. او طراح دین خداست، خلیفه خداست، زبان خداست، میگه این کارو کن. حالا امروز طرح امام زمان چیه؟ طرحی داره حضرت یا نه؟ تو بیابونا حضرت هست، خیمه زده حضرت برای خودش تو بیابونا، ها؟ طرحی نداره برای اداره عالم. به ما نفرموده من میرم غیبت، در دوران غیبت یه طرحی دارم، شما یه کاری باید بکنید، قدمی، اقدامی، حرکتی، چیزی. طرح اولیه چیه؟ خودشون فرمودن متعدد در روایات، اولین جایی که شما بخواید خدمت به امام زمان کنید، خدمت به احادیث اهل بیت، خدمت به احادیث، خدمت به فرمایشات اهل بیت. اولینش هم همیشه در خود آدمه. خودم حدیث بخونم، خودم با فرهنگ امام آشنا باشم. چرا آخه ما نباید یه دور کافی رو خونده باشیم؟ من نمیگم کل فروع و اصولش، حداقل اصولش یه دور خونده باشیم. چرا آخه؟ واقعا چرا؟ چرا نهج البلاغه رو ما یک دور نباید خونده باشیم؟ حاج آقا ترجمه‌اش خوب نیست. آقا قبول، ترجمه‌اش یه خورده فرض می‌کنیم که خشکه، سخته، یه خورده زحمت بکش. باور کنید 10 صفحه از همون ترجمه سختا رو درس بگیری بخونید، دیگه بقیه رو یاد میگیری. 10 صفحه اولش سخته. چطور زبان انگلیسی رو ما یاد گرفتیم، زبان غیر مادری رو رفتیم تو مدارس هی خوندیم 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 یاد گرفتیم. اون زبان انگلیسی سخت‌تره یا حلیت المتقین علامه مجلسی یا حق الیقین یا ترجمه های کافی؟ اون که سخت‌تره که. چطور اونو خوندیم؟ چون خواستیم، چون احساس کردیم مهمه، چون احساس کردیم در زندگی آینده ما مؤثره. ما فکر نمی‌کنیم در زندگی آینده آینده ما، یعنی آخرت ما، این اصول کافی مؤثره، این کامل و زیارات مؤثره. در زندگی ما مؤثر نیست، تاثیرگذار نیست، مفید نیست، به درد نمیخوره. زبان انگلیسی بخونم که دو روز دیگه بتوانم خلاصش پول در بیارم، خلاصش اینه دیگه، بتونم زندگیمو اداره کنم، بتونم یه جای استخدام بشم، ارزش برام قائل بشن، اینه دیگه. رفتیم زبان انگلیسی خوندیم برای این، رفتیم ریاضی خوندیم، هندسه خوندیم، جبر خوندیم، درسایی که بوده، حسابان خوندیم، فلان خوندیم، رشته ریاضی تجربی فلان. چرا خوندیم؟ شغل بدن دیگه، کار بتونیم، زن بهمون بدن، شغل بهمون بدن، آدم حسابمون کنن تو جامعه، بگن آقا تحصیل کرده است، لیسانس داره، فوق لیسانس داره، دکترا داره، چنین داره، چنان داره. خیلی هم سخت بوده، از خوابمون زدیم، نزدیم، زدیم، از خوراکمون نزدیم، خیلی روزا گرسنه نبودیم، بودیم، گرما نخوردیم، سرما نخوردیم. تو مدارس حالا الان مخصوصا بهتر شده، قدیم کم بوده، امکانات نبود، از میز و صندلیش خشک نبود، سفت نبود، کلاس ها گرد و خاک نداشت، گچ نمی رفت تو حلق ما. چرا؟ همه مشکلات انجام دادیم. چرا؟ زندگی دنیامون آبادتر بشه. غیر این بوده؟ نه، غیر این نبوده، همین بوده. یعنی عمده دلیل این بوده. حالا افرادی نیت های خوب و الهی داشتن، کاری به اونا ندارم. اونایی که نیت الهی داشتن اصول کافی هم میخوندن، هر دوش انجام میده. خب چطور ما برای زندگی دنیوی خودمون طرح و برنامه و روش و زحمت و اینا میکشیم و به بچه‌مون هم میدهیم، زحمت میدهیم، چرا برای زندگی اخرویمون نمی کنیم؟ چرا برای ساخته شدن اعتقادات و جانمون این کارو نمی کنیم؟ سختی داره، بله. آقا فلان کتاب سخته، بله سخته. فرض می کنیم که سخته، که اینطور هم نیست، اولش سخته، انقدر بعد شیرین میشه که چی. ما وقتی جامعه ای
با فاصله از مستقیم تعالیم اهل بیت، یعنی مستقیم خود احادیث، وقتی فاصله میفتیم، فاصله ایجاد میشه، هر کسی هر خرافه‌ای رو به اسم دین میتواند به خورد ما بدهد خیلی راحت، کاری که دارد میشود و شده است در طول تاریخ، خیلی راحت انحراف ها را به اسم دین به خورد طرف میدن. چرا؟ چون با متن دین آشنا نیست. شما اگه دقیقاً سرچشمه آب را ندانی که این با آبی که داره تو باغت میاد دقیقاً از کدوم چاه داره میاد، میتوانند چاه رو عوض کنن، از اون آب ضعیف‌تر رو به درد نخوردن بهت بدن، متوجه نمیشی؟ از آبی که خالص نیست، زلال نیست، چیزی مخلوطش هست. باید با اصل سرچشمه مرتبط باشی. من نمیگم حدیث بخونیم سراغ علما نریم، حدیث بخونیم سراغ رساله نریم، حدیث بخونیم سوال نکنیم، حدیث بخونیم فتوا بدیم، نه. ولی قطعا و یقینا این هست که این که ما اصلا حدیث نمیخوانیم غلطه. مثل این که چون قرآن سخت نیست مگه آقا؟ عربیش مگه سخت نیست؟ حفظش مگه سخت نیست؟ تکرارش مگه سخت نیست؟ ترجمهش مگه سخت نیست؟ هم ترجمه قرآن، مگه ترجمه ها همه روان خیلی مثل رمان شیرینه؟ نه سخته. چون سخته نخونیم قرآن؟ اصلا هر کاری سخته نکنیم چجوری زندگی چی میشه؟ هر کاری سخته نکنیم، هر کاری یه خورده زحمت میخواد نکن، انجام ندیم، چی میشه؟ اصلا زندگی دنیای ما به پا میشه؟ جلو میره؟ نمیره. زندگی دنیامون هم لنگ میمونه. پس سختی لازمه یه بشره. خب این سختی رو امام کاظم فرمود انسان عاقل نگاه میکنه در کتاب کافی، کتاب عقل و جهل کافی. امام کاظم اصلا به هشام فرمود، خیلی حدیث زیباییه، خیلی هم طولانیه. حضرت در یک جملهش فرمود عاقل نگاه میکنه به تحصیل دنیا و تحصیل آخرت، میبینه هر دوش مشقت داره. چقدر زیباست، هر دوش مشقت داره، هر دو باید از خوابت بزنی، از خوراکت بزنی، حرف بشنوی، تحمل اذیت مردم رو بکنی، با مردم سر و کله بزنی، همش آفتاب خوردن داره، تشنگی، گرسنگی همش داره، هم تحصیل دنیا هم تحصیل آخرت. تحصیل آخرت هم باید روزه بگیری، باید نمیدونم از مالت بگذری، انفاق کنی، قرض الحسنه بدی، چنین کنی، نماز بخونی، فلان کنی، کارهای مختلف داره. بعد فرمود عاقل کسیه که نگاه میکنه ببینه تحصیل دنیا نتایجش ابقا هست، یعنی باقی تر هست، دوامدارتر هست، مؤثرتر هست، به درد بخورتر هست، پرثمرتر هست، یا تحصیل آخرت. عاقل میبینه کدوم دوامش بیشتره، وقتش بیشتر صرف اون میکنه. اگر سراغ دنیا میره به خاطر آخرت میره بازم. نه هیچ جای دین ما نداریم آقا شما کلا از دنیا استفاده نکن، هیچ جا نداریم هم چیزی. از دنیا استفاده کن برای آخرت، برای زندگی اخروی، برای ابدیتت. لذا فرمودن برای همه کار نیت کنید. میخوای بخوابی هم نیت بندگی خدا کن، نیت کن جان بگیری بلند شی عبادت کنی، غذا هم میخوری نیت کن، آب هم میخوری نیت کن، همش نیت بندگی خدا کن، حتی نکاح همش همینه. انسان عاقل اینطوره. بعد ما مراجعه میکنیم به دین، خیلی خوب میخوایم بیام دیندار باشیم، متدین باشیم، میخوایم بیام به امام زمان خدمت کنیم. اولین جایی که ما باید باهاش ارتباط بسیار صمیمی، بسیار جدی برقرار کنیم همین کتب حدیثیه، متن احادیثه. حالا یا گویندهی برای ما میگه، یا ما میریم خودمون میخونیم، یا شرحش رو نگاه میکنیم. بالاخره باید مرتبط باشیم در طول سال. اینقدر مهمه پیغمبر فرمود ویلون، ویل خیلی تعبیر سنگینی ها، ویل خیلی تعبیر سنگین ها، نمیخوام واردش بشم. شما ببینید قرآن به کیا گفته ویل، و ائمه ما ویل رو به چی معنا کردن؟ نص حدیثه در کتاب شریف کافی، کتاب ایمان کفر، فرمود ویل را خداوند به کسی نسبت نمیدهد مگر اینکه اون فرد داره به سمت جهنم میره. ویل به این جاها میگن ویل. پیغمبر اکرم فرمودن ویل، شیعه و سنی نقل کردن، وای بر هر کسی که در طول هفتهش زمانی را برای تفقه در دین اختصاص ندهد، نه فقط محرم و سفر، نه فقط ماه رمضان بعد نماز ظهر، همه سال، همه سال باید در مرتبط فقهشه، دینشه. امام صادق فرمود ای کاش تازیانه به دستم بود، یعنی قدرت اجرایی داشتم، یعنی قوه قضاییه. فرمود ای کاش لیت سیات به یدی، ای کاش تازیانه به دستم بود، یعنی جا داره در دین حقیقی که برای این تازیانه حتی یعنی حد بزنن. فهمود ای کاش تازیانه به دستم بود. تو بازارا را میرفتم از جوانها سوال میکردم از احکام تجارت، اگه بلد نبودن همونجا تو بازار حدشون بزنم. اینقدر مهمه. بله میریم تا یه حدی، نمیگم که هیچ نداریم، میریم خیلی وقتا مسائل شرعیمونو سوال میکنیم فلان رساله استفتا، ولی فقط حوزه دین که مربوط به رساله و فقه نیست که فقط میخوایم یه وام بگیریم حاج آقا این وام شرعیه یا نیست، میخوایم تجارت کنیم حاج آقا این قراردادی که نوشتیم شرعی سود و اینجوری بدیم اینجوری بگیریم چیکار کنیم که از حرام بودن در بیاد. فقط این نیست که دین. از معارف اهل بیت واقعا معارف ناب. حالا انشالله از فردا شب بعضی مطالب بگیم از این کتاب کامل و زیارات. چه معارفی، چه اوجی، چه مطالب عمیق و بلندی. چرا ما نشنویم تو عمرمون آخه؟ چرا یک بار نشنیده باشیم؟ اگه نشنویم چجوری میخوایم بهش عمل کنیم؟ چجوری میخوایم دنبالش بدویم؟ چطور میخوایم آرزو کنیم که ما به اینجا برسیم؟ اصلا خبر نداریم همچین چیزی هست. این معارفه. شاید در همین جلسه گفتم یا نه نمیدونم، ولی اگه گفته شدم بعضی مطالب هرچی تکرار بشه اصلا جا داره، ولی فکر نمیکنم در این جلسه تا حالا گفته باشم، در جلسات دیگه. در همین کتاب شریف کامل زیارات یک حدیثیه، میخوام یه دونشو بگم که یعنی تا انسان نخواند، تا دقت نکند، تا روزیش نشود، تا آشنای با متون احادیث نباشد نمیفهمد، نمیتونه دست پیدا کنه. الان من عرض میکنم شما ببینید خودتون در درون خودتون ببینید همینطور است. بعضی از این جمعی که الان من دارم زیارتتون میکنم مطمئنم 40 سال 50 سال 60 سال پای منبرید، مطمئنم تمام عمرتون مذهبی بودید، متدین بودید. بعضی جمعو میشناسم دیگه، همه عمر بوده تو همین مسیر بوده، پدر و مادر و فامیل و اجداد و مسجد و حسینی و منبر و دهه محرم سفر مجلس. الان یه حدیث میخونم از کدوم کتاب؟ از کتاب مش حسن علی بقال فلان روستای قرن 13 و 14؟ نه، از کامل و زیارات ابن قولوی، کتاب معتبر مشهور معروفه. چرا ما با این حدیث نشنیده باشیم ندونیم که میریم کربلا برمیگردیم نتونیم اون حس رو، حس معنویات داشته باشیم؟ یه حدیثش اینه، یه دونه که حدیث که میخوام بگم، امام صادق علیه السلام سوال شد، کسی سوال کرد مال من اقام عنده یوما، یه روز بریم پیش امام حسین واسیم چقدر ارزش داره؟ یه روز بریم اونجا، یه روز بریم زیارت برگردیم، یه روز وایستیم، یه روز وایستیم یه سر کنار زری که نیست که میبینیم زائر بالاخره برای نهاری شامی غذایی تخلی میاد بیرون، استراحتی خوابی، بالاخره 4 ساعت 5 ساعت 6 ساعت 7 ساعت خیلی بتونه کنار زریح باشه، کنار قبر مطهر باشه، نمازی دعایی قرآنی زیارتی اینها، گریه ای توسلی. خب این میشه یک روز، یه روز اقامه نزد امام حسین چقدر ارزش داره؟ حضرت چی فرمود؟ ببینید چقدر این مهمه آقایون، اونایی که دارن مشرف میشن برای زیارت، اونایی که دارن مشرف میشن، خیلی مهمه، خیلی جای مهمیه. ایام اربعینی خان گستردهی که سید الشهدا الحمدلله که نمیتونیم شکرشو کنیم باز کردن، راه رو باز کردن، اینطور خیلی چه اتفاق عظیمی داره میفته در عالم، اینو بدونید. در باطن داره قطعا اتفاق بزرگی میفته که اینطور بساط زیارت مهیا میشه، یه اتفاقات مهمی داره میفته و آثارش خواهد آمد، قطعا آثار عجیب و غریبی در همه عالم خواهد گذاشت. نمیدونیم ما در باطن چه جنگ ها میشه، چه شیاطینی زمین میخورن با همین زیارت اربعین، همین ایام زن و مرد و پیر و جوان و با بچه کوچیک و شیرخوره و گرما سرما میرن میان، این همه جمعیت یک آثاری میزه. حالا اون حدیث رو بخونم، مال من اقام عنده یوما، چه چیزیست برای کسی که یک روز نزد امام حسین اقامه کنه؟ تعبیر میگم یادتون میمونه چون با یک آیه قرآن شباهت داره، فهمود یومون به الف شهر، یومون به الف شهر، یک روزش به اندازه هزار ماه ارزش داره. لیلت القدر خیر من الف شهر، یک شبه، یک شبه از هزار ماه بهتره. کربلا همیشه شب قدره، کلام امام صادقه، کربلا همیشه شب قدره، همیشه هر روز بری به الف شهر یا خیر من الف شهر. خیلی حرفه، مکان مکانیست، فردی که در اون مکان مدفون هست، کاری که کرده، ارتباط با او، همیشه دائما فضای شب قدر اونجا. ولی در جاهای دیگه که هستی نه، هر جا که هستی باید صبر کنی تا شب 23 برسه که اونجا بشه لیلة القدر خیر من الف شهر. اون در بعد زمانه، در بعد زمان چند تا در سال شب قدر داریم؟ یه دونه. در بعد مکان، در فاز مکانی چی شب قدر داریم؟ منزه شب قدر یه جایی هست رو زمین، همیشه در بعد مکان شب قدره، کربلای کنار حرم سید الشهدا است. خب حدیث به این اهمیت، به این عظمت، به این مهمی اصلا انسان بداند و برود کنار قبر سید الشهدا این حدیث را یا نداند، قطعا حالش متفاوته، رفتارش هم متفاوته. یه همچین جایی خدا اینقدر ارزش قائل شده برای این مکان و ارزش دارد حقیقتا که خدا ارزش قائل شده. خب ما این کجا آمده؟ کامل الزیارات. ای چرا هیچکی نگفته تا حالا؟ چرا تا حالا نشنیدیم؟ حاج آقا از کجا در جعل کردی؟ از کتابای نامعتبر میخونی؟ از یک کسی شنیدی رو منبر گفته بدو بدو دنبال آدرسش؟ نه آقا، تو کامل الزیارات سرچ کن است. پس چرا ما نشنیدیم؟ چرا؟ چرا ائمه مظلوم بودن؟ چرا روزه 12-13 معصومو میخونیم مظلوم بودن، مظلوم بودن؟ چرا؟ به همون دلیلی که مردمان اون زمان مظلوم گذاشتن، ما هم داریم مظلوم میذاریم امام خودمون رو، یعنی فرمایشات امام رو، یعنی معارف و تعالیم اهل بیت رو مظلوم میذاریم، نمیریم دورش، بهره نمیبریم، لذت نمیبریم، نوش جان نمی کنیم این معارف را، نمیخوریم، باش ارتباط خیلی قوی برقرار نمی کنیم، محروم میمونیم. محرومیتش مال کیست؟ قرآن فرموده ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اساتم فلاح، به خودمون برمیگرده. خود بنده اولینش، از تنبلی، از سستی، از خواب، از بخور به خواب، تنبلی، فرار، دنیا پرستی، خودم اول اولش که خودمو میشناسم، محرومیتش مال ماست. پس باید جدی بگیریم موضوع خدمت به امام عصر و موضوع تکلیف ما نسبت به امام، اینو باید جدی بگیریم. انشالله حالا از فردا شب میخوایم وارد بشیم، وارد همین احادیث کتاب کامل الزیارات. تا یه جایی سالهای قبل در یک بعضی دهه ها رفتیم 14-15 جلسه ای، میخوام از اینجا به بعد ادامه بدیم. همینطور حدیث به حدیث نکاتی هست، حداقل بر حدیثی یک نکته دو نکته اشاره کنیم با روش خاصی که حالا مد نظرم هست. انشالله اگه خداوند توفیق بده بخونیم و بریم جلو. خداوند تبارک و تعالی همه ما را در مسیر اهل بیت ثابت قدم، علاقمند به اهل بیت و جدی در این مسیر انشالله قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.